ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما در سه‌شنبه شب ایران 28 اردیبهشت ماه. شمایی که همراه رادیو فردا هستید برای شنیدن مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و همراه با همکارانم با شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در این برنامه زنده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بگذارید مثل همیشه بریم سراغ خبرها و مجله شامگاهی رو با خبر شروع کنیم. مهتاب وحیدی را در استودیو است، آماده است برای خوندن تازه ترین خبرها.
با سلام. انفجار سه بمب در بغداد پایتخت عراق و حومه آن در روز سه‌شنبه دست کم 63 کشته و بیش از 105 زخمی بر جای گذاشت. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. به نوشته رویترز، گروه حکومت اسلامی پیشتر مسئولیت انفجارها در بغداد در هفته گذشته را که حدود 100 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفته بود. درباره جزئیات این خبر در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. نشست یک روزه گروه حمایت بین المللی سوریه روز سه‌شنبه در وین پایتخت اتریش به کار خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران امور خارجه ایران، آمریکا، روسیه، آلمان، ایتالیا، استرالیا، بریتانیا، عربستان سعودی، ترکیه، مصر، اردن، عمان و لبنان در این نشست بین المللی شرکت کرده بودند. نشست روز سه‌شنبه در وین ادامه نشست‌های گروه حمایت بین المللی سوریه بود که پاییز گذشته در پایتخت اتریش برگزار شد. این نشست ها برای کمک به برقراری صلح در سوریه برگزار می شوند. درباره این خبر هم در ادامه بیشتر خواهید شنید. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه در بیانیه ای جبهه النصره و جیش الاسلام را متهم به گلوله باران شهر حلب سوریه کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، در این بیانیه گفته شده است که گروه‌های وابسته به جبهه النصره در روز دوشنبه راکت و خمپاره به مناطقی از شهر حلب و نیز فرودگاه این شهر پرتاب کردند. وزارت دفاع روسیه همچنین شبه نظامیان جیش الاسلام را متهم به گلوله باران حلب کرد. بر اساس توافق روسیه و آمریکا، آتش‌بس در حلب به اجرا درآمده است. با این همه، در برخی موارد گزارش‌هایی از نقض آتش‌بس از سوی دو طرف درگیری، نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد انتشار یافته است. خانم کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهوری کرواسی، روز سه‌شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، سفر او به تهران به دعوت رسمی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران صورت گرفته است. پیشتر خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که قرار است در این سفر چند موافقتنامه و تفاهمنامه بین ایران و کرواسی امضا شود. رئیس جمهوری کرواسی همچنین روز چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی ایران و کرواسی و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور شرکت می‌کند و پس از آن با تعدادی از مقام‌های ارشد ایرانی گفتگو خواهد داشت. یک سرباز جمهوری آذربایجان و یک سرباز ارمنی روز سه‌شنبه ساعتی پس از توافق رؤسای جمهوری این دو کشور در منطقه مورد اختلاف قره‌باغ کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تیراندازی در این منطقه نخستین مورد از درگیری‌ها از ماه گذشته میلادی تا کنون است. بر اساس این گزارش، جمهوری آذربایجان و طرف ارمنی و وزارت دفاع جمهوری خودخوانده قره‌باغ نیز طرف آذربایجانی را مسئول نقض آتش دانستند. روز دوشنبه الهام علیف و سرژ سرکسیان، رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، با میانجیگری وزیران خارجه آمریکا، روسیه و فرانسه در وین پایتخت اتریش دیدار و بر لزوم احترام به آتش‌بس و از سرگیری مذاکرات صلح در تابستان سال جاری توافق کردند. و مشاور وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه از وجود 18 میلیون حاشیه نشین در ایران خبر داد. بهمن مشکینی در این باره گفت 11 میلیون حاشیه نشین و بیش از 7 میلیون ساکن مناطق بافت فرسوده در ایران وجود دارد که این جمعیت به توصیف وی تولید کننده آسیب است. آزاده.
خیلی ممنونم از تو مهتاب وحیدی راد بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. چند روز مانده به پایان کار مجلس نهم، نمایندگان طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایران را تصویب کردند.
فقط یه اقدام سیاسی، اونم علیه دولت، این رو بیشتر برداشت میکنم. هیچ اقدام عملی رو مترتب بر این طرح بشه پیش بینی کرد.
رئیس جدید سازمان صدا و سیما چه در پیش خواهد داشت؟ رئیس مجلس از او خواست کاری کند که معارفه بعدی 10 سال بعد باشد.
فکر نمی کنم که نکته تازه‌ای که بیانگر تغییری در صدا و سیما باشه از نظر جلب اعتماد مخاطب یا ساختن برنامه‌های جذاب‌تر دیده بشه.
و تلاطم‌های تازه اقتصادی و نفتی جهانی چه تأثیری بر اقتصاد نوپای ایران بعد از برجام خواهد داشت؟
ایران بایستی که اولا به اقتصاد جهانی بپیونده و بعدم از درون اقتصادش رو درست بکنه که اقتصادش رقابتی باشه.
بیشتر خواهید شنید در کنار تازه‌ترین خبرهای سوریه و عراق و برنامه صدای شما صدای فردا، اگر همراه ما بمونید تا 55 دقیقه آینده. اما در خبرها هم شنیدید که 3 بمب در بغداد، پایتخت عراق و حومه اون امروز دست کم چند کشته و زخمی بر جای گذاشت با انفجار این بمب ها. بریم سراغ همکارم ایلیا جزائری که از منطقه همراه ماست و این خبرها رو پیگیری کرده. ایلیا، برای ما بگو که این انفجارهای پیاپی که در بغداد پایتخت عراق اتفاق افتاد و پایتخت رو لرزوند و قربانی های زیادی گرفت، چه خبرهایی در موردش منتشر شده؟ آیا کسی مسئولیت رو به عهده گرفته؟
بله، آزاده، بغداد داره روز خونبار دیگری رو پشت سر میگذاره. تا الان در مجموع 63 تن کشته شدن از شهروندان عراقی و بیش از 100 تن دیگر زخمی. انفجار اول که مسئولیتش رو گروه خلافت اسلامی یا همون داعش بر عهده گرفته، در یک بازار بومی در منطقه الشعب در شمال بغداد روی داد. این منطقه اکثرش شیعه نشین هستند. دست کم 38 تن کشته شدن در این انفجار و 70 تن زخمی شدن. این انفجار در حقیقت یک عملیات ترکیب بود. یک بمبی که کار گذاشته شده بود ابتدا منفجر شد و سپس مهاجم انتحاری که یک جلیقه بمب گذاشته شده پوشیده بود اون رو هم منفجر کرد و باعث این تلفات شد. انفجار دوم در منطقه الرشید در جنوب بغداد روی داد. ساکنان این منطقه مخلوطی هستند از شیعیان و سنی ها. دست کم 6 نفر کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. انفجار توسط یک خودروی بمبگذاری شده صورت گرفت. انفجار سوم در منطقه شیعه نشین صدر بغداد روی داد. مهاجم انتحاری سوار بر خودروی بمبگذاری شده بود و دست کم 19 تن را کشت و 17 تن دیگر رو زخمی کرد.
در کنار این انفجارهایی که تو توضیح دادی ایلیا، اما نیروهای عراقی در استان الانبار عملیات تازه‌ای رو شروع کردن برای آزادسازی یک شهر که بتونن از تصرف شبه نظامیان خلافت اسلامی این شهر رو بیرون بیارن. آخرین خبرها چه هست در این زمینه؟
این شهر و توابعش الرتبه نام داره. نیروهای عراقی از بعد از ظهر گذشته این عملیات رو در حقیقت از سر گرفتن، چرا که مانع ابتدا ایجاد شد. یک حمله انتحاری بزرگی شبه نظامیان خلافت اسلامی انجام دادن و دست کم 60 تن از نیروهای عراقی رو کشتن، اما عملیات ادامه پیدا کرد. اینطور که عماد مشعل قائم مقام منطقه رتبه میگه، از 2 محور نیروهای عراقی دارن حرکت میکنن به سمت این منطقه. اون رو تقریبا اینطور که آقای مشعل گفته در آستانه محاصره کردن هستن و چند روستا در اطراف این منطقه رو تونستن از تصرف شبه نظامیان یعنی گروه خلافت اسلامی خارج کنن، از جمله روستاهای الدرائمه، الزبعه و الالمانیه. عملیات ادامه داره و منتظر خبرهای بیشتر در این باره هست.
ایلیا، با وجود ادامه داشتن این عملیات، ناآرامی ها و انفجارهایی که امروز عراق از سر گذراند، اما بحران سیاسی عراق هم پررنگ‌تر شده. امیدی هست برای تشکیل جلسه پارلمان برای پایان دادن به این بحران سیاسی در عراق؟
با هشدارهایی که مسئولین دادن از تاثیرگذاری بحران سیاسی بر وضعیت امنیتی، فراکسیون‌های پارلمان دارن دیدارهای غیررسمی انجام میدن برای توافق بر سر تشکیل جلسه، از جمله اینکه قرار هست امشب جلسه‌ای در منزل سلیم الجبوری رئیس پارلمان برگزار بشه با حضور حیدر العبادی نخست وزیر و نمایندگان فراکسیون اتحاد عراق، یکی از بزرگترین فراکسیون های عراق، که اگر قبول کنه حضور پیدا کنه در جلسه پارلمان به حد نصاب خواهد رسید این جلسه. این تلاش‌ها داره صورت میگیره، البته هنوز هیچ خبری از نتیجه بخش بودنش درز نکرده، اما اختلاف‌ها آزاد همچنان زیاد هست.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزیری، همکار ما در منطقه بود و خبرهایی رو که دنبال کرده بود بیشتر از رسانه‌های عرب زبان با ما در میون میگذاشت. شما میتونید ایلیا رو از طریق توییترش دنبال کنید، در سایت ما میتونید توییتر ایلیا رو هم پیدا کنید. radiofarda.com آخرین خبرهای عراق رو میتونید در سایت ما هم دنبال کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از عراق سری بزنیم به سوریه که به نوع دیگری امروز خبرساز بود. امروز نشست یک روزه گروه حمایت بین‌المللی سوریه در وین در اتریش برپا بود و ساعتی پیش البته به پایان رسید. وزیران امور خارجه ایران، آمریکا، روسیه، آلمان و چند کشور دیگه که به نام گروه حمایت بین‌المللی سوریه شناخته میشند حضور داشتند در این نشست. هانا کاویانی همکارم در رادیو فردا از صبح خبرهای نشست رو پیگیری کرده، الان با ماست در استودیو تا بیشتر در این زمینه بشنویم. حالا به پایان رسیدن این دیدار برابر شد با سخنانی که وزرای خارجه آمریکا و روسیه داشتند. چه مواردی رو به عنوان نتایج اعلام کردند؟
آزاده، میشه گفت که آنچنان تغییر خاصی از پیش از این دیدار روز سه‌شنبه تا پایان این دیدار روز سه‌شنبه ما اتفاق خاصی رو شاهد نبودیم. قدم آنچنان بزرگی برداشته نشده در این نشست، تحلیل هایی هم که پس از این گفته ها آمده. وزرای خارجه آمریکا و روسیه به همراه نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری که پس از این نشست شرکت کردن گفتند که چه بر سر چه موضوعاتی صحبت کردن، تبادل نظر کردن و کمی هم تصمیماتی گرفتند، از جمله رساندن کمک‌های بشردوستانه به 18 منطقه مورد محاصره که البته پیش از این هم درباره این تصمیم گیری کرده بودند، اما تصمیم تازه این است که از اول ماه ژوئن، یعنی از حدود دو هفته دیگه، اگر که سد راهی ببینند در رساندن کمک‌های بشردوستانه برنامه جهانی غذا و این کشورهای حمایت کننده از سوریه، تصمیم گرفتن که از راه هوایی این کمک ها رو برسونن، اتفاقی که همکنون در برخی مناطق تحت محاصره میفته، اما تصمیم گرفتن که این کار رو شدت ببخشن. همچنین صحبت از این هست که مسئله ترک مخاصمه رو حال به یک موضوع آتش بس کامل گسترش بدن، اگرچه که هنوز مشخص نیست که این رو چگونه میخوان انجام بدن. صحبت از این شد که تأسیس دفتری در ژنو و که آمریکا و روسیه در اون در حال کار هماهنگ هستند در مورد سوریه، این کمک کرده به روند. اما و موضوع دیگه موضوع بازداشتی ها و زندانی ها از سوی دو طرف، هم دولت و هم مخالفان، هست که خانواده ها اونجور که آقای دماستورا میگفت از گروه حمایت از سوریه خواستند که درباره موضوع کاری انجام بدند. اما این کل اون چیزی است که اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم از حدود یک ساعت صحبت‌هایی که وزرای خارجه آمریکا و روسیه کردند، این چیزی است که از این نشست بیرون اومده.
ما قرار هست که از این لحظه به بعد، بعد از این نشست، شاهد چی باشیم؟ قرار هستش که از این مرحله به بعد کار چطور پیش بره؟
اون چیزی که اتفاق نیفتاده امروز این هست که باید اعلام میشد قاعدتاً که گروه‌های دولت و مخالفان کی به میز مذاکره در ژنو باز می‌گردن، البته مذاکرات غیر مستقیم با میانجیگری سازمان ملل متحد. این اعلام نشد که این مذاکرات کی از سر گرفته میشه. اشاره آنچنان به آینده سیاسی بشار اسد در بیانیه پایانی نشست امروز نشد، اگرچه که مثلا سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که ما از اسد حمایت نمی کنیم، ما از ارتشی که با تروریستا می جنگه حمایت می کنیم، یا جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که اسد اشتباه می کنه اگه فکر کنه که گزینه دیگری برای ما وجود نداره و ما می خواهیم که هر جور شده به یک نتیجه در سوریه برسیم. اما در بیانیه پایانی باز هم اشاره ای به آینده اسد نشده. در نتیجه از اینجا به بعد باید فکر می کنم بیشتر منتظر این باشیم تا اون نشسته ژنو که گفتگوهای غیر مستقیم با میانجیگری سازمان ملل متحد بوده از سر گرفته بشه، چرا که ما یک ضرب العجلی در ماه اوت داریم بر مبنای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که باید دوران انتقال سیاسی از اون موقع آغاز بشه، اگرچه که هیچ قدمی برای اون برداشته نشده. فقط نقطه آخر رو اشاره کنم که خارج از موضوع سوریه اما در وین هست و اون این که همکنون که ما صحبت میکنیم وزرای خارجه ایران و آمریکا دیداری رو در حال برگزاری دارن
درباره سوریه،
درباره برجام.
امکان نداره هانا باشه تو استودیو در مورد برجام صحبت نشه. خیلی ممنونم از هانا کاویانی بود و پیگیری کردیم آخرین خبرهای مربوط به نشست وین درباره سوریه رو. اما اجازه بدید برای تحلیل بیشتر در مورد صحبتهایی که هانا داشت بریم سراغ حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آلمان که همراه ما هست روی خط تلفن رادیو فردا هست. آقای حسینی فر، فکر می‌کنم شما شنیدید آنچه که به عنوان آخرین خبرها هانا کاویانی با ما در میون می‌گذاشت. این نشست در واقع ادامه نشستای گروه حمایت بین‌المللی سوریه هست که از پاییز گذشته در اتریش برگزار شده. بنابراین با وجود اینکه الان فقط درباره رساندن کمک‌های بشردوستانه بحث شده و همطور اینکه مسئله طرح مخاصمه به آتش‌بس کامل گسترش پیدا کنه، آیا ما باید منتظر نتیجه مشخص‌تری باشیم از برگزاری چنین نشست‌هایی یا اینکه باید به این نتیجه برسیم که این نشست‌ها چندان نتیجه ظاهری ندارن؟
گزینه دومی که شما بهش اشاره کردین شاید واقعی تر باشه، اونم به این معنا که بر صورت این که آتش بس رو از 28 فوریه که استفاده برقرار شد و ظرف این هفته های اخیر مجبور بودن هر دو روز یه دفعه فرض کنید که تمدیدش بکنن، نشون میده که خب این آتش بس چقدر شکننده است. اون هم به این اعتبار که خب صرفا دیگه گروه های مخالف رژیم اسد و ارتش اسد نیستن که با هم درگیرن، بلکه بین خود گروه مخالف هم درگیری های شدیدی در جریان، چه بین داعش و گروه های دیگه، چه بین و خصوص النصره و فرض کنید جیش الاسلام. اینها همه بر سر اینه که قلمروشون رو گسترش بدن، به خصوص که النصره هم ظرف این هفته های اخیر استراتژیش رو عوض کرده و به نظر میاد که در صدد ایجاد یک خلافت در اون منطقه ادلب و بخشی از سوریه، یعنی در رقابت با داعش. و ما ظرف شاید هفته های آینده شاهد 3 حکومت در درون سوریه باشیم، حکومت داعش، حکومت النصره و حکومت دمشق، یعنی حکومت بشار اسد. به همه این دلایل، این که خود اختلاف بین گروه های مخالف هم شدیده، اونها هم دارن با هم می جنگن و به خصوص به لحاظ سیاسی هم طرف این انگیزه آنچنانی ندارن که آتش بس واقعا پایدار بشه و یک روند سیاسی شکل بگیره، اینها نشون میده که در این کنفرانس ها هم خب آنچنان نمیتونن به نتیجه ای برسن. بنابراین بگیریم که در حال حاضر شاید فقط روسیه و آمریکا هم که بیش از دیگران نسبت به آتش بس و به جریان افتادن این روند سیاسی علاقه مندند، نه کشورهای منطقه از جمله ایران، ترکیه و عربستان و نه گروه های داخلی در درون سوریه و خود رژیم. اصولا در شرایط فعلی انگیزه قوی برای برقراری آتش بس کامل و رفتن به یک طرف یک مصالحه ندارند.
اشاره کردید به موضوع روسیه و آمریکا. در واقع میشه گفت که موضوع روسیه در مورد رفتن یا موندن بشار اسد این اواخر تغییر کرده. لاوروف هم چند بار تایید کرده که بقیه گروه های اپوزیسیون هم باید در این نشست حضور داشته باشن. آیا ایران هم میتونه تا حدی با روسیه در این تغییر رویه و تغییر نگاه همراه باشه؟
سختی، یعنی اینکه ایران براش مسئله خیلی متفاوته نسبت به روسیه. روسیه اصولا نوازش موازم منافعه، یعنی بر سر منافع در اونجا جنگ میکنه نه یک موازه ایدئولوژیک. در نظر بگیریم که ایران با توجه به اینکه این جنگ بیش از پیش جنگ فرقه‌ای و نیابتی تو منطقه پیدا کرده، اون نیرویی که میتونه تمام و کمال همچنان منافعش رو تامین بکنه در درون سوریه صرفا نیروی اسده. یعنی اگر رژیم اسد بر بیفته یا به نوعی تضعیف بشه یا بخشی از قدرت واگذار بکنه، طبیعیه که ایران هم اون نفوذ و پایگاهش رو در درون سوریه از دست بده، در حالی که روسیه این مشکلات نداره. روسیه میتونه با نیروهای سنی هم اگر با این مصالحه برسن کار بکنن، حتی شاید پایگاهش هم اجازه بدن حفظ بشه، بخاطر اینکه اصولا جنگ نیابتی نشده روسیه. روسیه همطور گفته شد یه سری منافع استراتژیک دیگه‌ای در منطقه داره که میتونه با نیروی دیگه غیر از اسد هم تامینش بکنه. به همین اعتبار ما می‌بینیم که ظرف این هفته‌های اخیر به خصوص بعد از حمله‌ای که شد به نیروهای ایران در درون حلب و یک شمار زیادشون اخیراً کشته شدند، از طرف مقامات ایران عنوان میشه که آتش بس ایده ما نبوده، روسیه است که روش بیشتر تلاش میکنه و ما به نوعی میخوان بگن که ما میخواستیم که ادامه بدیم و به پیشرویامون ادامه بدیم، رژیم سوریه و رژیم بشار اسد رو در موقعیتی قرار بدیم که اصولا لازم نباشه بره مذاکره بکنه و اگر مذاکره هم خواست بکنه لازم نباشه امتیازی بده. به همه این دلایل میشه گفت که بین آوازه روسیه و ایران یک شکاف و اصطلاح گسستای معینی وجود داره.
بله، خیلی متشکرم از شما. از حبیب حسینی فرد متشکرم، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آلمان همراه ما بود. از شما خواهش میکنم حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. اگر هم مشکل دارید مستقیم نمیتونید وارد سایت ما بشید، از طریق صفحه فیسبوک ما میتونید در جریان آخرین خبرهای سوریه و همینطور عراق قرار بگیرید که همکارانم از روی سایت در صفحه فیسبوک ما به اشتراک میگذارن.
خبرها و گزارش های ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
19 و 20 دقیقه در تهران، جایی که در ادامه سیاست‌های مجلس نهم در چند روز باقی مانده به پایان کارش، طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدام‌ها و جنایت‌های آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی به تصویب رسید. این طرح در واکنش به توقیف حدود 2 میلیارد دلار پول‌های ایران در آمریکا است که اخیراً دادگاهی رأی به استفاده از اون برای پرداخت خسارت‌ها به کسانی که در بمب‌گذاری‌های سال 1983 در بیروت کشته یا آسیب دیدند داده بود. جزئیات را از همکارم جواد کوروشی بشنویم.
در ادامه سیاست به گفته حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، مین‌گذاری مجلس نهم در روزهای پایانی کار خود با تصویب کلیات و جزئیات طرح موسوم به الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، دولت را موظف به پیگیری و استیفای خسارات برای تمام اقدام‌های آمریکا در ایران و در برابر ایران در 60 سال گذشته می‌کند. ابراهیم کارخانه‌ای، نماینده همدان که از جمله آورندگان این طرح به مجلس بود، در آغاز بررسی این طرح از جمله گفت این اقدام متقابلی در برابر آمریکاست که تنها در حد حقوقی نمی‌ماند، بلکه نیاز به اقدام متقابل دارد.
این طرح تهیه شده که ما هم اگر آمریکایی‌ها در رابطه با موارد کذب و دروغین و واهی علیه ما اقامه دعوا می‌کنند در دادگاه خودشون، ما در رابطه با مواردی که حقیقی و واقعی است و اتفاق افتاده و آمریکایی هم اونا را تایید میکنن، میخوایم اقامه دعوا بکنیم.
کمال الدین پیر مؤذن، نماینده اردبیل، در مخالفت با این طرح به دلیل ناپختگی آن از جمله گفت
این طرح از پختگی کامل برخوردار نیست. ترسم از آن است با عجله طرحی را تصویب کنیم که ملعبه باشد برای شیطنت بیشتر جهان استکبار علیه ایران.
هنگام بررسی جزئیات این طرح، حمید رسایی، نماینده تندرو مجلس که دوره نمایندگیش چند روز دیگر به پایان میرسد، گفت هدف تنها اقدامات حقوقی نیست، بلکه باید تنگه هرمز را بست.
دولت میتواند حسب شرایط از طریق ضبط اموال ایالات متحده که از تنگه هرمز عبور میکنند نسبت به بازگیری حقوق ملت ایران اقدام نماید.
مجید انصاری که در مقام نماینده دولت در مجلس بود، در واکنش به گفته های حمید رسایی گفت این شعارهای انقلابی نما هم برخلاف منافع ملی و هم در تضاد با قانون اساسی است.
خلیج فارس، دشمنان ما اسرائیل و بدخواهان منطقه‌ای مایل هستند که این آبراه را به جنگ نفتکش‌ها تغییر بدن و تبدیل بکنند. مگر ما بازرگانیمون، نفتکش‌هامون از خلیج فارس عبور نمی کنن. ما علیه خودمون، علیه منافع ملی خودمون که نباید اقدام بکنیم. ناامن کردن خلیج فارس به زیان جمهوری اسلامی ایران و خواست صهیونیست‌ها و اسرائیل است. بنابراین این پیشنهاد به نظر من علارغم ظاهر انقلابی که دارد علیه منافع ملی هست و برخلاف قانون اساسی است.
حمید رسایی که از این اظهار نظر آقای انصاری برآشفته بود با حمله به او گفت:
به یک نماینده میفرمایند که طرح ظاهرا انقلابی نماینده.
ببینید آقای کوچه‌دار،
شما خودت بابا ظاهرا انقلابی نما هستی، فراموش کردی آقای انصاری 20 سال پیش چه حرفایی رو شما میزدی؟
علی مزروعی نماینده پیشین مجلس در گفتگو با رادیو فردا تصویب این طرح از سوی مجلس نهم و آن هم در آخرین روزهای عمر خود را بیشتر ژستی سیاسی ارزیابی میکند.
ببینید این که مجلس نهم در آخرین روزهای کاریش دست به یه چنین کاری میزنه، من فقط یه اقدام سیاسی اونم علیه دولت این رو بیشتر برداشت میکنم، برای اینکه این طرح اگر هم تبدیل به قانون بشه، یعنی برود به شورای نگهبان و تایید بشه، در عمل فکر نمیکنم که هیچ اقدام عملی رو مترتب بر این طرح بشه پیش بینی کرد. بنابراین این بیشتر یک ژست سیاسی از طرف نمایندگان اصولگرای افراطی مجلس در آخرین روزهای کاریشون هست و اینکه میخوان نشون بدن که مواضعشون در واقع علیه امریکا و همینطور علیه دولت روحانی که تلاش کرده تا حدودی تنش زدایی بکنه در روابط خارجی ایران، میخوان مواضع خودش رو تین زمینه باز نشون بدن و به نظرم اینها نماینده خواست اکثریت جامعه نیستن، چون نزدیک به 2/3 این نمایندگان در همین انتخابات اخیر رأی نیاوردن و بنابراین این روزهای آخر این کارایی که میکنن خیلی نمیتونه مورد قبول اکثریت افراد جامعه باشد و همه این رو میفهمن.
در این میان گفته می شود که ایران برای استرداد پولهای بلوکه شده خود در آمریکا کارگروهی برای تدارک ارجاع درخواست ایران به دیوان داوری لاهه تشکیل داده است. یک شنبه شب هم مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفت که شورای عالی امنیت ملی تصمیم به شکایت از آمریکا به دیوان داوری لاهه گرفته است. مجلس در نهایت روز سه شنبه با 131 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن این طرح را تصویب کرد.
گزارش جواد کوروشی شنیدید در مورد آخرین روزهای مجلس و همینطور تصویب یک طرح در مجلس در روزهایی که به آخرین شرایط و شمارش معکوس میرسه. اما شما در مورد چی فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک ما میتونید نظرتون رو بنویسید یا اینکه میتونید با ما تماس بگیرید.
این 2 میلیارد دلاری که اخیراً به حکم دادگستری ایالات متحده از اموال ایران گرفته شده در بازرگان جهانی هیچ نیست، پول خورده. اگر که مسئولین نظام ایران، اگر دولت ایران با دادگستری و با دولت امریکا مشکل داشته باشه، هیچ جای دنیا بهش اجازه تجارت نمیدن. هر جا که بره این حکم دادگاه امریکا قابل اجرا هست، هیچ جرأتشون نمیذارن. یکی بر سر شاخ و بن میبرید، دست بردارید، عاقل بشید، با همراه جامعه جهانی بشید تا مردم مرد گشنگی نمیرن. نکنید، نسازید.
آقای روحانی، اگر شما واقعا خیلی دلتون به حال مال ملت ایران میسوزه، اون چند میلیارد دلاری که چند سال پیش از ایران خارج شد و رفت به ترکیه و هنوزم برنگشته، که بعدش هم آقای خامنه‌ای گفتن دیگه چشش ندین، اونا رو برگردونین. اگر شما واقعا دلسوز مال و منال ملت ایران هستید، انقدر هستش که شما بخواین برگردونین که خودتون از ماها بهتر میدونین.
دادستان تهران جناب آقای عباس جعفری دولت آبادی میفرمایند که ما بیشترین امنیت را برای خبرنگاران داریم. در رابطه با برخورد جمهوری اسلامی با خبرنگاران در ایران، چه کسانی امروز در زندانهای ایران به سر میبرند که نه دزدند، نه قاچاق کردند، نه آدم کشتند و نه اختلاس حکومتی داشته و یا دارند؟
بزرگترین قرارداد نفتی بین دولت جمهوری اسلامی و
و دولت چین امضا شد. واقعا که چقدر این دوتا دولت به هم میان، هم رشوه بده هستند و هم رشوه بگیر. این وسط کی کلا سرش میره؟ ملت بیپناه ایران، آقایون حکومتگران جمهوری اسلامی، باز هم شاهکار کردید.
بچه‌های ما که همیشه علی‌رغم میل ما با تنبلی نمیخواستن که زبان انگلیسی رو تقویت کنن، پس از شنیدن سخنان آقای خامنه ای اصرار دارن که حتما زبان انگلیسی خودشون رو تقویت کنن و تا حد بسیار بالا ببرن. از ایشون تشکر میکنم و خواهش میکنم که از این راهنمایی‌ها بازم بدن که بلکه بچهای ما به جای برسن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
همچنان منتظر شنیدن پیام‌های تلفنی شما هستیم. اما یک گزارش بشنویم در ادامه. از علی عسکری می‌خواهم طوری کار کند که معارفه بعدی 10 سال دیگر باشد. این بخشی از سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هست در مراسم معارفه عبدالعلی علی عسکری رئیس جدید سازمان صدا و سیما و البته در مورد محمد سرفراز رئیس پیشین صدا و سیما. سخنانی که شفافتر از بقیه سخنرانان احتمالاً به انتقاد از رئیس پیشین می پرداخت. از رویا کرمی مشت بشنویم.
معارفه‌ای بدون حضور نماینده‌ای عالی رتبه از سوی آیت الله علی خامنه‌ای و تودیعی پر از کنایه، همه آن چیزی بود که صبح سه‌شنبه در سالن همایش‌های سازمان صدا و سیما گذشت. هفته گذشته آیت الله علی خامنه‌ای با پذیرش استعفای محمد سرفراز، عبدالعلی علی عسکری را به جانشینی او و ریاست سازمان صدا و سیما برگزید. روز سه‌شنبه عبدالعلی علی عسکری حکم ریاست خود را از نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دریافت کرد. پس از آن اما محمد سرفراز آماج سخنان چند پهلوی سخنرانان قرار گرفت. در حالی که محمد اخگری معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما از کاهش آمار مخاطبان رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی خبر داد، علی اصغر پور محمدی معاون سیما با صراحت از ناکامی سرفراز در رسیدن به اهدافش گفت. وی سخنانش را با این جمله پایان داد که استعفا کلاً چیز خوبی نیست. سعی کنیم استعفا ندهیم و از مکتب تیپا استفاده کنیم. این سخنان سبب شد که سرفراز در آغاز سخنانش تاکید کند که نمی‌داند سخنان معاونت سیما در تعریف از او بوده یا در تخریب او. علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین وزیر ارشاد ساکن لندن در مورد این شیوه برگزاری مراسم تودیع و معارفه می‌گوید:
به نظر میاد که لحن می سخنران‌ها بیشتر ناشی از ادامه تنش و درگیری در صدا و سیما هست. شوخی‌های آقای پور محمدی رو البته تا حدی با توجه به شخصیت او که آدم بذله‌گویی هست میشه فهمید، منتها مسئله مهمتر از اون هست. نشون داده میشه که اختلاف جدی بین او و آقای سرفراز وجود داشته، انتقادات جدی رو اون نسبت به آقای سرفراز مطرح میکنه، همینطور طعنه‌هایی که او متوجه دولت آقای روحانی میکنه و آقای آشنا نشون میده که نارضایتی از دولت رو در بدنه صدا و سیما همچنان داره برش تاکید میکنه. و اگر به صحبت‌های آقای لاریجانی توجه بکنیم، میبینیم که او هم از این جو و فضای اختلاف و چند دستگی که در صدا و سیما هست ناراضی و حتی به نوعی کنار گرفتن آقای سرفراز رو ناشی از فشار مدیران صدا و سیما بر اون تلقی میکنه.
عبدالعلی علی عسکری رئیس جدید سازمان صدا و سیما اما در سخنرانی خود در مراسم معارفه برنامه‌ای برای ادامه روند کار خود ارائه نداد و به کلیگویی بسنده کرد.
تعامل همکاری و حمایت همه جانبه از قوای سگانه، حمایت قاطع از فعالیت‌های دولت محترم در دستیابی به اهداف بلند نظام، ایجاد امید و نشاط در جامعه، بیان پیشرفت‌های روزافزون کشور عزیزمان ایران، تأکید بر وحدت ملی و پرهیز از شکاف و دو قطبی شدن جامعه و کمک به تبدیل شدن نظام اسلامی به یک قدرت بزرگ جهانی و دستیابی ملت ایران به آرمان‌ها و آرزوهای خود، از محورهای مورد تأکید رسانه ملی در این دوران خواهد بود.
آقای رمضان‌پور در مورد توانایی رئیس جدید صدا و سیما در جبران کم شدن آمار مخاطبان این سازمان میگوید:
هنوز هم از دادن یک برنامه تازه ناتوان هست و این رو احاله میکنه به بعد، یک هفته بعد از اینکه اون قرار هست که این مسئولیت رو بپذیره. در مجموع من فکر نمیکنم که نکته تازه‌ای که بیانگر تغییری در صدا و سیما باشه از نظر جلب اعتماد مخاطب یا ساختن برنامه‌های جذاب‌تر دیده بشه. اصلا در هیچ کدام از سخنان مقامات امروز نکته در مورد برنامه‌های صدا و سیما و رابطه صدا و سیما با مخاطب دیده نمیشه. بنابراین من فکر میکنم که تغییر آنچنانی در صدا و سیما رخ نخواهد داد.
محمد سرافراز در سخنان خود به عنوان یکی از مهمترین موفقیت‌ها از اطلاع رسانی زنده خبری خبر داد که به گفته او برای اولین بار در دوران مدیریت او رخ داده است. او همچنین بر منصفانه و بی‌طرف بودن خبرها تاکید کرد، نکته‌ای که علی اصغر رمضان پور آن را رد می‌کند.
برخلاف اون چیزی که آقای سرافراز میگه، او نه تنها خبر رو در صدا و سیما به سمت بی‌طرفی و حرفه‌ای بودن نبرد، بلکه بار اخبار سیاسی جهت‌دار رو در صدا و سیما افزایش داد، هم در مورد ماجراهای مثل مسئله برجام و هم در مورد اتفاقات داخلی. بار اخبار منفی علیه گروه‌های سیاسی رو در صدا و سیما بالا برد بدون اینکه به اونها اجازه پاسخگویی و یا ارتباط خبری مناسب با صدا و سیما بده. سیاستی از طرف آقای خامنه‌ای به عنوان جنگ شناخته میشه علیه گروه ها و جریان های سیاسی.
با همه اینها محمد سرافراز تودیع خود از سازمان صدا و سیما را با طلب عفو به پایان برد و گفت استعفا به معنی طلب عفو کردن است.
گزارش رویا کرمی مجد شنیدید.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره 1152.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. قائم مقام صندوق بین‌المللی پول که به تهران رفته روز سه‌شنبه در یک سخنرانی با بررسی وضعیت اقتصادی جهانی، آینده اقتصاد ایران و شرایط پیوستگی به اقتصاد جهانی رو با توجه به توافق هسته‌ای مناسب ارزیابی کرد. هرچند که به گفته او ایران همزمان به دلیل تلاطم در بازار نفت با چالش‌های تازه‌ای روبرو شده. جواد کوروشی در گفتگویی که با کامران دادخواه داشته، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، از او پرسیده چرا صندوق بین‌المللی پول شخص دوم خودش رو راهی تهران کرده.
با برقراری برجام ایران این امکان رو داره که برگرده به اقتصاد جهانی و از این نظر اقداماتی که دارن میکنن، چه کسان دولت آقای روحانی، چه بانک‌های دنیا، چه سرمایه‌گذاران خارجی، این نیست که این مسئله رو ایجاد بکنن که ایران به اقتصاد جهانی بپیوند. بنابراین مسئله حساب عجیبی نیستش که معاون صندوق بین‌المللی پول بره به ایران و حساب شرایط و نظرات اون سازمان رو از این جهت که چطوری ایران میتونه به اقتصاد جهانی بپیونده و با توجه به مشکلاتی که در اقتصاد جهانی هست همچنان بتونه از این موقعیت استفاده بکنه، چون ایران سالهاست عقب افتاده از اقتصاد، از نظر اقتصادی و وضعش بده.
آقای لیپتون امروز روز سه‌شنبه در تهران سخنرانی داشت که متنش از پیش منتشر شده و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته. شما که این متن رو دیدین، نکات مهم این سخنرانی رو چی می‌بینین و چه اهمیتی درش می‌بینید؟
مطالبی که ایشون گفته مطالب کاملا درستیه و بایستی بگم که قبلا اقتصاددانان خوب ایران، اونایی که در چه در ایران بودن چه در خارج، این مطالب رو گفتن و اون عبارت از این است که ایران بایستی که اولا به اقتصاد جهانی بپیونده و بعدم از درون اقتصادش رو درست بکنه که اقتصادش رقابتی باشه و بتونه پیشرفت بکنه و از این مزایا استفاده بکنه. و مسئله دیگه این است که اتکای بسیار زیاد به نفت با توجه به وضعی که در دنیا پیش اومده، کم بشه از بین بره و ایران بتونه برگرده به پیشرفت اقتصادی و همراه با اقتصاد دنیا پیشرفت بکنه. ولی توجه بفرمایید که در تمام این مواردی که صحبت شده، از یک طرف کسانی بودن که حرفای تحت پلا زدن، نمیدونم اقتصاد توحیدی، خودکفایی و چیزهای دیگه ای رو پیش کشیدن و اقتصاد رو به این روز انداختن، به یک دم منافعشون در این سیاست اقتصاد ایران هیچ‌وقت بهبود پیدا نکنه و به همین صورتی که هست بمونه.
در هر حال صندوق بین‌المللی پول که نمیتونه تأثیری بر سیاست اقتصادی در درون ایران بگذاره، ولی چه امکاناتی در اختیارش هست که به ایران کمک کنه برای ادغام در اقتصاد جهانی؟
در اون زمینه واقعا کار زیادی از صندوق بین‌المللی پول بر نمیاد، برای اینکه یک زمانی صندوق بین‌المللی پول به حساب مدیر سیستم پولی بین‌المللی بود، ولی الان همچین قدرتی رو نداره. کاری که میتونه بکنه همین پیشنهادات صحیحه برای اقتصاد ایران، و یکی اینکه اگر که ایران در مواردی مقدار کمی احتیاج به اعتبار داشته باشه، اون رو در اختیار ایران بذاره. بیش از اون کاری از بش بر نمیاد. همونطوری که همین آقای الیتون گفته، مسئله این نیست که ایران باید از داخل خودش رو درست بکنه. یعنی این امکانات بسیار زیادی ایران داره که هیچ استفاده نشده. به عنوان مثال تکنولوژی عقب افتاده، سرمایه‌گذاری نشده. هی سعی کردن که واردات رو برایش جانشین پیدا کنن. حالا که کشورهایی که پیشرفت کردن همه اونایی بودن که صادرات رو تشویق کردن. بنابراین در این حدی که میتونه وسایل رو بر ایران مطرح بکنه. حالا آیا ایرانی ها و یعنی اون کسانی که در قدرت هستن میخوان همچین کارهایی رو بکنن، یا اینکه میخوان به همون حرفای خودکفایی و غیر و ذالک همچنان ادامه بدن؟
کامران دادخواه بود، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در آمریکا. جواد کوروشی از رادیو فردا با گفتگو میکرد در مورد سفر قایم مقام صندوق بین‌المللی پول در تهران و سخنان او در سخنرانی که امروز در تهران داشت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امیدواریم شما هم از طرفداران ما باشید. در تلگرام رادیو فردا رو دنبال کنید. خبرگزاری ایسنا از بازداشت مهدی بوترابی مدیر پرشین بلاک خبر داده که اطلاعات دقیقی البته از اتهام‌های او و دلیل بازداشتش و محل نگهداری او منتشر نشده. آقای بوترابی قبل از این سال 88 در پی وقایع انتخابات سال 88 بازداشت شده بود و پرونده قضایی هم برای او تشکیل شده بود. بیشتر بشنویم از رویا کرمی مشت.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره بازداشت یک مجری سابق شبکه منوتو و احضار سردبیر نشریه روبرو در روزهای گذشته، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه که نام او ذکر نشده، خبر داد که مهدی بوترابی، مدیر گروه سایت‌های پرشن بلاگ، روز دوشنبه بازداشت شده است. آقای بوترابی پیش از این در سال 88 نیز بازداشت شده بود و از او به عنوان فردی نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض به انتخابات ریاست جمهوری این سال، نام برده می‌شود. اما پیش از آن هم در سال 86 نیز آقای بوترابی بازداشت شده بود. پس از بازداشت او برخی از وبسایت‌های اصولگرا از جمله وبسایت الف مدعی شده بودند که وی به علت آنچه ارتباط احتمالی خوانده شده با علیرضا عسکری معاون سابق وزارت دفاع ایران بازداشت شده. آقای عسکری پس از خارج شدن از وزارت دفاع مدتی معاون اداری مالی سایت پرشن بلاگ بود. علیرضا عسکری معاون علی شمخانی 16 آذر ماه 85 از سوریه به ترکیه سفر کرد و دو روز پس از آن ناپدید شد. پرشن بلاگ اولین سرویس دهنده رایگان وبلاگ فارسی در اوایل سال 81 راه اندازی و با استقبال جوانان ایرانی مواجه شد. اما در روزهای گذشته گزارش‌های دیگری نیز از بازداشت و احضار روزنامه‌نگاران منتشر شده است. از جمله برخی از وبسایت‌ها از شکایت سپاه پاسداران از سروش فرهادیان سردبیر نشریه روبرو و خبرنگار سابق رسانه‌های اصلاح طلب خبر داده بودند. در همین حال خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه خبر داد که آقای فرهادیان با شکایت یکی از نهادهای نظامی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به بازپرسی شعبه اول دادسرای عراق احضار و پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت آزاد شده است. در همین حال تعدادی از وبسایت‌های خبری در ایران از جمله وبسایت جهان نیوز وابسته به علیرضا زاکانی نماینده مجلس نیز روز شنبه از بازداشت منصوره حسینی مجری سابق شبکه تلویزیونی منوتو خبر داده بود. خانواده خانم حسینی و شبکه منوتو به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند.
با وجود گزارش‌های متعدد درباره بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز دوشنبه 27 اردیبهشت در اظهار نظری مدعی شد که ایران بیشترین امنیت را برای خبرنگاران در داخل کشور ایجاد کرده است و جرایم خبرنگارانی که در ایران در بازداشت به سر می‌برند مرتبط با امنیت داخلی و خارجی کشور است. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با 34 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
رویا کریمی مجد گزارش میداد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملی فضانوردی و هوایی آمریکا ناسا، گرمای کره زمین در ماه گذشته میلادی به بالاترین سطح خودش در تاریخ رسیده. گفته میشه سال جاری میلادی کره زمین شاهد تغییرات جوی و گرمایش کم سابقه دیگه هم خواهد بود. جمشید زند.
جدیدترین گزارش سازمان ملی فضانوردی و هوایی آمریکا ناسا نشان میدهد که ماه گذشته میلادی گرمترین ماه آوریل ثبت شده در تاریخ و در این حال هفتمین ماه پیاپی در ثبت رکورد تازه‌ای از گرمایش کره زمین بود. در دو ماه گذشته هزاران نفر از جمله در هند به دلیل گرما، کمبود آب و مشکلات ناشی از آن جان خود را از دست دادند. بر پایه گزارش ناسا، گرمای کره زمین با وجود افت‌هایی که داشته به طور عمومی رو به افزایش بوده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی ناسا، در ماه آوریل سال جاری درجه حرارت کره زمین مجموعاً 1.1 درجه سانتیگراد در ماه آوریل بالا رفته است که رکوردی بی سابقه به شمار می آید. روزنامه هافینگتون پست به نقل از گوین اشمیت از مدیران ناسا نقل کرده است که سال 2016 به احتمال 99% گرمترین سال ثبت شده کره زمین خواهد بود. در چند سال گذشته دانشمندان و محققان هر بار خبر از ثبت رکورد تازه‌ای از درجه حرارت کره زمین دادند. سال 2013 جزو گرمترین سالهای تاریخ بود. همان موقع اما قرار بود با آمدن سال 2014 درجه حرارت کره زمین بیشتر شود. بعد از آن گفته شد سال 2015 رکورد شکسته و اکنون نگاه ها به آمارهایی است که نشان می‌دهند گرمای سال جاری میلادی شدیدتر از همه سالهای گذشته خواهد بود. در سال جاری میلادی کره زمین در این حال تحت تأثیر یکی از شدیدترین النینوهای تاریخ نیز قرار دارد، پدیده جوی که به تغییرات آب و هوایی در گوشه و کنار جهان می‌انجامد. بانک جهانی سال گذشته هشدار داده بود اگر سیاست‌های درستی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، گرمایش زمین و طبعاً افزایش سطح دریاها اجرا نشود، تا 15 سال دیگر حدود 100 میلیون نفر به جمعیت فقیر جهان افزوده خواهد شد. در همان سال بیش از 190 کشور جهان توافقنامه‌ای را برای مقابله با تغییرات آب و هوایی امضا کردند. هدف از این توافقنامه محدود ساختن افزایش دمای کره زمین در سال‌های پیش رو به 1.5 درجه سانتیگراد است. برای رسیدن به این هدف دولت‌ها متحد شدند نرخ افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای را هر چه سریع‌تر متوقف کنند. در این توافقنامه تأکید شده که پس از سال 2050 میلادی آلاینده‌های گلخانه‌ای باید به حدی برسد که جنگل‌ها و اقیانوس‌ها بتوانند آنها را جذب کنند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد گزارش ناسا و گرمای کره زمین در ماه جاری میلادی. اما ادامه بدیم با خبرهای ورزشی و همراه بشیم با فریبرز غریب.
دختر جوانی که با لباس پسرانه جمعه گذشته در آخرین روز لیگ برتر فوتبال برای تماشای بازی پرسپولیس و راه آهن به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود تهدید به مرگ شد. این دختر که خود را هانی معرفی کرده و عکسش را با لباس پسرانه در ورزشگاه در فضای مجازی منتشر کرده از سوی یکی از کاربران تهدید به مرگ شده است. روزنامه قانون چاپ ایران که امروز این خبر را منتشر کرده نوشته این نخستین بار نیست که دختران با پوشش پسران به ورزشگاه آزادی می روند. بعضی از آنها شناسایی و برخی هم از گیت های بازرسی رد می شوند. سالهاست این داستان ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. این خبر همچنین امروز در خبرگزاری ایسنا هم بازتاب داشت. سقوط تیم فوتبال پاس به لیگ دسته دوم که روز گذشته در پایان رقابت‌های لیگ یک قطعی شد، واکنش پیشکسوتان این تیم را در پی داشت. قدیمی‌های پاس اعتقاد دارند واگذاری این تیم از تهران به همدان باعث ناکامی این تیم طی چند سال اخیر شده. مهدی مناجاتی، پیشکسوت تیم پاس، در گفتگو با سایت ورزش سب گفته کسانی که پاس را به همدان فرستادند این تیم را به مرز نابودی کشاندند. اما واگذاری تیم فوتبال نفت تهران هم این روزها با واکنش شدید اهالی فوتبال روبرو شده. در گزارشی که دیشب از شبکه 3 سیما پخش شد، ناصر فریاد شیران، یکی از پیشکسوتان تیم نفت، در این باره از مسئولان این تیم به شدت انتقاد کرده.
تیم نفتی که یادگار آقای دهتاری 60 سال سابقه داره، کلی بازیکن تحویل فوتبال ایران داده. من نمیدونم مدیر عامل شرکت ملی نه و اون اعضای هیئت مدیره چجوری تصمیم گرفتن. این به نظر من یه نوع خیانته.
نبرد تیم‌های ایرانی با تیم‌های اماراتی در دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از امشب آغاز می‌شود. تراکتورسازی تبریز که به عنوان سرگروه در دور مقدماتی به این مرحله صعود کرده، امشب در ورزشگاه دبی به مصاف النصر می‌رود و ذوب‌آهن اصفهان، دیگر تیم ایرانی که به 1/8 رسیده، فردا شب با العین امارات دیدار خواهد کرد. و زهرا قنبری، دختر فوتبالیست ایرانی که به عنوان لژیونر این کشور با تیم کرکوک گاز شمال عراق قرارداد بسته، با ابراز رضایت از شرایط تیمش میگوید در عراق 3 برابر ایران پول میگیریم. به نوشته سایت ورزش سه، علاوه بر زهرا قنبری، زمرد سلیمانی، کوهستان خسروی و سارا قمی 3 بانوی فوتبالیست دیگر ایرانی هستند که به تیم‌های باشگاهی عراق پیوستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی آخرین بخشی بود که در بخش خبری ما شنیدید، اما میتونید همراه بشید با آزاده توکلی در برنامه هفتگی رادیو فردا. صدای شما صدای فردا و درباره تازه های وبسایت بشنوید و نظرات و همینطور سوالات خودتون. خیلی متشکریم که همراه ما بودید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید. و مانند همیشه نظرها و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنم.
من یه پیرمردیم، 67 سال عمر از خدا گرفتم. من با نون با سختی گیرم میاد. با این ثروتی که ایران داره، با این ثروتی که جمهوری اسلامی داره با غارت میکشه، با این که این همه دارن اینا دم از اسلام میزنن و دروغ، اینا غیر از دروغ چیزی ندارن.
بچه های ما که همیشه علی‌رغم میل ما با تنبلی نمیخواستن که زبان انگلیسی رو تقویت کنن، پس از شنیدن سخنان آقای خامنه‌ای اصرار دارن که حتما زبان انگلیسی خودشون رو تقویت کنن و تا حد بسیار بالا ببرن. از ایشون تشکر میکنم و خواهش میکنم که از این راهنمایی‌ها بازم بدن که بلکه بچه‌های ما به جای برسن.
میخواستم از مسئولین خاص جمهوری اسلامی ایران این سوال را داشته باشم که آیا شما هم حاضرید همانند جنگ‌های صدر اسلام فرزندان خود را به میدان‌های نبرد سوریه بفرستید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای سایت رادیو فردا مربوط به دیدار فائزه هاشمی، دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی، با فریبا کمال‌آبادی، یکی از رهبران بازداشت شده جامعه بهایی بود. دیدار فائزه هاشمی با او واکنش‌های شدیدی رو در میان چهره‌ها و رسانه‌های محافظه‌کار و اصولگرا برانگیخت و همینطور هاشمی رفسنجانی هم این دیدار رو مورد انتقاد قرار داد. به رغم این واکنش‌ها، خانم هاشمی از دیدار خود با فریبا کمال‌آبادی که برای گذراندن مرخصی به خارج از زندان اومده بود دفاع کرده و گفته که او به جامعه بهائی ایران نگاهی حقوق بشری دارد، زیرا آنها هم باید مثل شهروندان دیگر کاملا از حقوق اولیه شهروندی برخوردار باشند که متاسفانه از کمترین حقوق هم برخوردار نیستند. در همین حال آمریکا بار دیگه خواستار آزادی 7 رهبر بهایی زندانی در ایران شده و 10 گروه حقوق بشری هم از اتحادیه اروپا خواستند که از ایران بخواد که بهایی‌ها رو آزاد کنه.
در همین رابطه یکی از مخاطبان ما به نام محقق نوشته: درود به فائزه هاشمی، این نشانه بلوغ انسانیت در ایشان است که انسانیت به تعصب مذهبی پیروز شده. و محمد هم از آلمان نوشته: از این عمل خانم هاشمی که عملی است انسانی باید پشتیبانی کرد، تا این اعمال ضد انسانی بر علیه هم‌میهنان بهایی ما پایان یابد. و مخاطب دیگری به نام مرجان از تهران نوشته: من یک مسلمان هستم و خواستار آزادی این 7 بهایی و آزادی همه ادیان در ایران هستم. هیچ اقلیتی نباید مورد ظلم قرار بگیره و به همه ادیان به نوبه خود باید احترام بذاریم. اینا تعدادی از پیام‌های شما در وبسایت ما بودند که بد نیست به چند تا از پیام‌های تلفنی شما هم در این رابطه گوش کنیم.
خواستم به عنوان یک زن باهایی از صفحه خانم فائزه هاشمی تشکر کنم. کار ایشون تو این شرایط مملکت و با موقعیتی که پدرشون داره خیلی قهرمانانه بود که از یک زن باهایی دیدن کردن، از خانم فریبا کمال‌آبادی با اینکه شرایط سختی براشون به وجود آوردن، ولی ایشون با این کارشون ثابت کردن و نشون دادن که به عنوان حقوق بشر همه افراد از هم ملیت و قومی میتونن کنار هم باشن اگه ترک تعصبات رو بذارن کنار.
من از خانم فائزه بسیار تشکر میکنم. کارشون عالی بوده و معتقدم انسان ها همه مساوی هن. حتی اونایی که اینجوری فکر میکنن افکارشون نجسه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رادیو فردا مانند همیشه گزارش ها خبرهای مربوط به حقوق بشر رو دنبال میکنه و در مورد اون گزارش میده و این هفته به جز خبر مربوط به درخواستا برای آزادی بهاییان در ایران، گزارشی هم در سایت رادیو فردا منتشر شده و در رادیو پخش شده که در مورد موج جدید سرکوب مسیحیان نوکیش در ایرانه که در شهرهای رشت، کرج و تهران دستگیری‌هایی صورت گرفته. در همین مورد هم طرحی از شاهرخ حیدری در سایت رادیو فردا منتشر شده. یکی دیگه از خبرهای پربیننده ما مربوط به لغو کنسرت شهرام ناظریه. حدود یک هفته پس از لغو کنسرت کیهان کلور در نیشابور، شهرام ناظری از خوانندگان مشهور موسیقی سنتی ایران هم از لغو کنسرت خودش در این شهر خبر داد. پیش از لغو کنسرت کیهان کلور در نیشابور، محسن سمیعی سرپرست دفتر موسیقی اداره کل ارشاد خراسان رضوی خبر داده بود که کنسرت موسیقی سنتی علیزند وکیلی در شاندیز مشهد به دلیل برخی حساسیت‌ها و مخالفت‌ها لغو شده. در سالهای گذشته نیز احمد علم خدا امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در این شهر مخالفت کرده و تعدادی از کنسرت‌ها در این شهر و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی لغو شده بود. یکی از خبرهایی که در فیسبوک رادیو فردا نظرات و کامنت‌های زیادی به خودش گرفت و در سایت هم پربیننده بود، مربوط به زندگی ابراهیم میرزایی، بنیانگذار کنگفوتوآ در ایرانه که مهدی رستم‌پور اون رو نوشته و شما میتونید در سایت رادیو فردا اون رو بخونید. فقط اشاره کنیم که در این مقاله 40 سال از فعالیت‌های ابراهیم میرزایی که یک بارم خواست خودش رو در اوایل انقلاب کاندیدای ریاست جمهوری بکنه مورد بررسی قرار گرفته.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پربیننده ترین گالری عکس و ویدئوی ما مربوط به فیلم ویدئویی با تیتر مردانی که به بهشت نمی روند، روایت پیشمرگه های زن که نوشین سید حسینی اون رو تهیه کرده و داستان از این قراره که واحد نظامی زنان ایزدی و کرد بخشی از نیروهای پیشمرگه کرده که با گروه حکومت اسلامی یا داعش مبارزه میکنه و یکی از این فرماندهان این گروه زنان میگه که اعضای گروه داعش بنا به باور خود از کشته شدن به دست یک زن هراس دارند، چون آنها گمان میکنند اگر به دست یک زن کشته شوند به بهشت نمیروند. این فیلم رو میتونید به روی سایت رادیو فردا مشاهده کنید. بار دیگه از تمام کاربران که عکس و فیلم های خودتون رو برای ما میفرستید تشکر میکنم. اگر عکس، فیلم و نظری دارید به info@radiofarda.com بفرستید تا ما رو با دیگر کاربران رادیو فردا به روی شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک به اشتراک بگذارید.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.